أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على كون العظيم تعهدان از این روایات یکی صحیحه زراره بود که در صحیحه زراره عرض کردیم در صحیحه زراره دلالتی بر این که عرض متحر است اسفل الرجرا یا اسفل الخفرا دلالتی نیست و این عذرهی که در این روایت بود رجل و تعالا عذرتین فساخت رجله فیها این عذره را باید حمل کنیم یا به عذره یا به سه یا باید حمل کنیم به رغز ولو خلاف ظاهر است حمل کردن عذره به رغز ولیکن متعین است که حمل بکنیم چون که در روایت قرین است که امام علیه السلام فرمود مسح می کند اون عذره را از رجلش به هر چیزی مسح کند و یصلی این در روز است مستحب است در مواردی که روز بلی بدن یا صوب آلوده به روز شده است ولو روز طاهر است و نجس نیست ولیکن مستحب است ازاله عین روز از بدن یا از صوب و دلالت می کند بر این که این ازالهش مستحب است دلالت می کند بر این معنا ولی صحیحه علی ابن رعاب صحیحه علی ابن رعاب در باب نهم از ابواب النجاسات است روایت 16 است عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد صاحب الوسایل این روایت را از کتاب قرب الاسناد نقل می کند در قرب الاسناد نقل کرده است عبدالله ابن جعفر همیری رضوان الله علیه عن احمد و عبدالله ابن محمد ابن عیسی احمد ابن محمد ابن عیسی یه برادری دارد اون هم عبدالله ابن محمد ابن عیسی است این عبدالله توصیق ندارد ولیکن اون احمدی که هست توصیق دارد اون کافیست احمد ابن محمد ابن عیسی جلیل و قدر از کما ذکرنا عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الروس یصیب صوبی روس اصابه صوبم را می کند و هو رطبون قال ان لم تقذره فصل فی اگر دلت همون مثل اونی که در صحیح وارد شده بود که در صحیح حضرت شده بود که بله الا ان یقذرها لا یغسلها الا ان یقذرها اینجا هم همین زور ذکر فرموده است که ان لم تقذره فصل فی این معناش این است که پاک است و اشکالی ندارد اما ازاله اش مستحب است صحیحه علی ابن جعفر روایت 21 است در این باب علی ابن جعفر فی کتابه عن اخیه موسی ابن جعفر قال سألت عن الثوب یقع فی مربت الدابه علی بولها و روسها کیف یصنع قال ان علق به شیء فلیغسله اگر چیزی بچسبد از روس او را بشور رطب است علا بول ها و روسه ها که بول همین زور است رتب می شود دیگر و این کانت زافن فلا بسه و اگر آلوده نشود عیب ندارد پس این معنا که مستحب است بله امام علیه السلام در صحیحه زراره فرمود بر این که لا یغسلها رجلش را نشورد الا ان یغذرها مگر اینجا گذر حساب کند یعنی شیء کثیفی بدش بیاد در این صورت ولکنه یمسحها حتی یذهب اثرها این معناش همون استحباب است اگر حمله به روز شد و هر چیزی مرسی بکند ازاله بکند عیبی ندارد، چون که نجاست نیست. این صحیح هم متعین است به یکی از این دو معنا حمله بشود. از روایاتی که استدلال می شود در ما نحنفی به متحریت العرض که عرض پاک می کند، روایت حفص بن ابی عیسی است. روایت ششمی است در باب 32 از ابواب النجاسات. این همون جایی است که شیخ تمام سند را ذکر کرده است. دیروز گفتیم محمد ابن الحسن عن المفید، شیخ از استادش مفید نقل می کند. مفید علیه الرحمه هم شیخ خودش ابوالقاسم جعفر ابن محمد ابن قولوی نقل می کند. جعفر ابن محمد هم از پدرش محمد ابن قولوی نقل می کند، عن سعد ابن عبدالله، که پدر پدر جعفر ابن محمد ابن قولوی از اصحاب سعد بود. نقل می کند از سعد ابن عبدالله عن ابی جعفر احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب و صفوان ابن یحیی جمیعا عن عبدالله ابن بکیر عن حفص ابن ابی عیسی. این حفص ابن ابی عیسی توثیقی ندارد. رو این اعتبار این ضعف سند این روایت به واسطه این حفص ابن ابی عیسی است. و کیف ما کان دلالتش هم اینه: قلت لابی عبدالله علیه السلام این و تعت علا عذرت مخفی، اگر من پا گذاشتم بر عذری با کفشم و اون هم کفشم را آلوده کرد و مسحته حتی لم عرفی شیم و اون خف را هم مسح کردم حتی اینکه در او شیئی ندیدم. ما تقول فی صلات فی، چه چیز می فرمایی در صلات در این خف؟ فقال لا بأسه. امام علیه السلام چند نفر موده باشد که بحثی نیست، با این خف نماز بخوان. استدلال شده است بر این که این روایت دلالت می کند خصوص خف، که رجل نیست، همون خصوص خف که محل کلام بود، که آیا به مسح علل عرض پاک می شود یا نه. این روایت دلالت می کند پاک می کند. در این روایت علاوه بر ضعف سند دو اشکال دیگر هست، یکی را دیگران هم نقل کردند و اون یکی این است که خوف مما لا تتم فیه صلات است، از چیزهای صلات در او تمام نمی شود. این شخص از طهارت خوف نپرسید. این شخص اگر سوال کرده است از امام علیه السلام و امام جواب فرموده است، سوال کرده است که ما تقول فی الصلات فی، در این خف نماز خواندن را چه جور می‌بینی؟ امام فرموده است که عیبی ندارد، چون که نجس هم بشود عیبی ندارد. بدون جهت این روایت دلالت می‌کند که در این خفی که متنجس و عذره بود، می شود برای این که بعد از ازاله عین العذره نماز خواند. به این مقدار دلالت می کند. اما خوف به واسطه مس پاک شده است، اصل در به این معنا دلالتی ندارد. این اشکال است. و من هنا ولعل شیخ الطائفه قدس الله نفسه الشریفی که هست، عبارتی از او نقل شده از شیخ الطائفه فرموده است خف وگر نجس بوده باشد می شود در او نماز خوان، چون که لادیت مفیه صلات است. پس این روایت دلالتی به طهارت نمی کند. از این اشکال جواب دادند چونی که تو ذهن سائل بود، این بود که این عذره چون که نجس است و خف متنجس شده است، از این جهت نمی شود در او نماز خواند. سوال می کند بر این که الان که ازاله عین را کرده است، این پاک شده است، چی بشه در او نماز خواند یا پاک نشده نظر توجه کردید؟ سائل این است و جواب امام علیه السلام هم ناظر بر این است که نه پاک شده، این محصوری ندارد، به مسح پاک شده است. و الا امام علیه السلام این لفظ البعث را به جهت این می‌فرمود که در خوف بعث اینیست، در این خوف نماز خواندن به جهت اینجا پاک نشده، ولیکن لا بعث به صلات فی، چون که ما لا یتم فی صلات است. اگر این را توجه کردید نظر امام علیه السلام بود، دیگر احتیاج به چیز نبود، ازاله عین نبود، در خوف عین نجس هم بوده باشد میشود نماز خوان. چرا؟ چون که سابقاً مسئله اش گذشت که اگر عین نجاسه در مال آیت موی سلات بشود، نه نمیشود، این چیز عیبی ندارد، میشود نماز خوان. اگر در مایت موی سلات عین نجس بوده باشد، چه اون عین مایت مفی سلات را نجس کند، مثل صوب متنجس، چه صوب متنجس نکند، باید او را ازاله کرد. پس عین نجس در خفن بوده باشد سلات عیب ندارد. پس اینی که سائل می پرسد این و تعت علا از عذرتم بخفی و مسحته حتی لم عرفی شیئن، تو ذهن سائل این است تا مادامی که این عین عذره هست، توجه کردید، این مانع است، نمی شود، نجس است. ما تقول فی الصلات فیه بعد از ازاله، امام می فرماید بعد از ازاله عیب ندارد. اگر راجع بود این عدم البس به صورتی که بله به صورتی که خوف مالایت مفی الصلات است از این جهت بود، باید امام در جواب بفرماید بر این که لا بأسه مسحته و لم تمسحه، باید اینجور بفرماید. این که تقریر کرد سائل را علی ما فی ذهنه چه خوف مادامی که عین دارد نجس است، این که این را تقریر در ذهن او فرمود ما و در جواب هم لا بأسه را در خصوص مسح فرمود، این معلوم می شود که لابسه یعنی پاک می شود، به همه مسحی که تو کردی پاک می شود. اینجور جواب دادن، خب این جواب جواب تمامی نیست. چرا؟ چون که جوابش را گفتیم، اون در ذهنش این بود که تا مادامی که عذره در این خفه است نمی شود نماز خواند، او تو ذهنش اینجور بود. امام علیه السلام که نفی بعث فرمود، نفی بعث فرمود به جهت اینکه خوف مالایت مفی الصلات است، به واسطه این مسح پاک نشده. و چرا نفرمود که لا بعث مسحته او لم تمسح؟ چون که مسحش ازاله این مستحب است ولو صلات عیبی ندارد، چون که ازاله این نجاسه مستحب است کما تقدم سابقا گفتیم، عیبی ندارد. امام نفی بس فرموده است در همون صورت که همون شاید هم توجه کردید اون سائل هم در نظرش این بوده باشد که این نجس باشد، ولی نمی شود در اون نماز خواند، نمی شود، نمی شد شراحتی. و اما این اگر زائل شد شک داشت که آیا اون کراهت باز باقیست یا باقی نیست، امام فرمود بر این که نه، عیبی ندارد، کراهت دیگر باقی نیست. این نفی البعث در اینجا به معنای طهارت نیست. و شاهد علی هذا این است که سائل فرض نکرده که مسئله لرز کرده است. درست توجه کنید به روایت این و تعت علا عذرتم به خفی و مسحتو، اون خف را مسح کردم، به چه چیز مسح کرد؟ امام علیه السلام استفسار نکرد که به زمین مسح کردی، به آسمان مسح کردی، به خرقه مسح کردی یا به چیز دیگر. این مد مربوط به متحریت الارض نیست، این اشکال ثانیست. اشکال ثانی این است که این روایت مربوط به متحریت الارض نیست. این دارد این وطعت علی عذرت بخفی و مسحته حتی لم عرفی شیئن، اون خف را مسح کردم. باید ما اگر راجع به طهارت بود امام استفسال مرفرمود، میفرمود اگر به زمین مسح کردی فلا بأسه، اگر به زمین مسح نکردی هنوز نجس است، باید بشوری. این که امام علیه السلام علی اطلاق فرموده باشد بر این که لا بأسه، این دلیل بر این است که این ربطی به طهارت و نجاست ندارد. این سؤال، این سؤال از مانیت از صلات است و اون عذره که ازالش در خوف وجوب شرطیت ندارد، چون که مالایتون به ویز صلات است. ولیکن چون که مستحب از ازاله او، امام علیه السلام فرمود الان نماز خواندن بحثی ندارد، یعنی کراهت با نجاست نیست، با ازال با بود العین است. بدون جهت این روایتی ندارد، این روایت دلالتی ندارد به مقام. این را هم صرف نظر میکنی، میماند از روایات در مقام صحیحه بله محمد ابن علی ابن بله محمد ابن بله محمد ابن عبدالله ابن احول، کنجا دارد که محمد روایت اولی است در این باب، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابی امیر عن ابی امیر عن جمیل ابن صالح عن الاحول، کمون مؤمن تاگ است رضوان الله علیه، چه شخصی بود حاضر جواب، بله از مفاخر شیعه بود، در حاضر جوابیش از مفاخر شیعه بود در مقابل عامه، و اون هم عامه اینها را بله شیطان تاگ می گفتند و شیعه ها مؤمن تاگ می گفتند، چون زاد دکان صرافی داشت، صیرفی داشت در کوفه. شخص جلیل القدری بود. اونجا دارد بر این که از ابی عبدالله علیه السلام پرسید، همون قضیه معروف مالی این است که روزی ابو حنیفه می گذشت، گفت ولی فلانیش یه مقدار به من پول بده، موقعی که بله برمی جردیم دوباره در آخر زمان، چون که شیعه ها قائل به رزعت بودند. این هم که همین زور بود، اون وقتی که رزعت شد اون وقت ادا می کنم انشاءالله. اون ابو حنیفه این زور به این گفت، گفت نمیده. گفت چرا نمیدهی؟ گفت به جهت اینکه این برگشتن من حق است، اما معلوم نیست تو به صورت انسان برگردی که من بشناسم و پولم را از تا مطالبه کنه. این همینج بود. گلت فی الرزلیت علی الموضع الذی لیس بنظیف، مردی قدم میگذارد به موضع، این صحیحه را درست توجه کنید، فی الرزلیت علی الموضع الذی لیس بنظیف، مردی پا میگذارد بر موضعی که او نظیف نیست، ثم یتع بعده مکانا نظیفا، بعد از او مکان نظیف را بله راه می رود، قدم می گذارد. قال لا بأسه، امام علیه السلام فرمود بأسی نیست، اذا کان خمسة عشر ذراعا او نحو ذلک، اگر 15 ذراع راه برود یا مثل 15 ذراع. این صحیحه مطلق است از این که حافیان را قدم می گذارد بر عذره، بر موضع غیر نظیف یا با خف قدم می گذارد، مطلق است. خودش هم لیس بی نظیف، مکانی که نظیف نیست، ولو نظیف نیست رطوبت مصریه دارد، فقط عین النجس بله نه نیست، فقط بله زمین متنجس است، با آب متنجس که نظیف نیست، قدم می گذارد که پاش مثلا یا کفشش نجس می شود. امام می فرماید امام سلام الله علیه بعثی نیست، بعد از این که راه رفتی بعثی نیست، وقتی که 15 زیرا شد. این صحیحه از حیث این که سؤال مطلق است از حیث خفورید و جواب هم مطلق است اشکالی ندارد و سندش هم تمام است، فقط یه اشکال دارد که اون صعب است حل کردنش و اون این است که امام علیه السلام در این روایت تهدید فرمود مشی مطهر را به 15 ذراع یا قریب 15 ذراع. رو این اساس این تقیید مفتابه نیست از در کلام اصحاب ما، احدی به این تقیید فتوا نداده است و خواهد آمد که اون مشی که مطهر است، اون مشی که عین و اثر را از رجل یا از خف ببرد، مهدد است به ازالت العین و رطوبت عین نجاست. هر وقت رب پاک می شود، 10 قدم باشد، 5 قدم یا 20 قدم یا 30 قدم، این چیزی که از تهدیدی ندارد. پس این تهدید چون که معرضن عنه هست این دل اصحاب، این روایت این اشکالش را دارد. بعضی ها خواستند این اشکال را حل کنند، بگویند بر اینکه این روایت به 2 معنا دلالت می کند، به 2 امر. یکی اینکه مشی علی الارض الیابسه مطهر رجل است و مطهر خف است از نجاست. امر ثانی این است که اون مشی هم محدد است به 15 ذراع او نه و ذلک. امر دومی معرضنن هست این دل اصحاب رفیعت می کنی. اما امر اول که مشی علی الارض مطهر است اخسب او می کنی. اینجور جواب دادند. خب این را چی میبینی که این درست نمیشود؟ چرا؟ چون که در جواب این است که لا بأس اذا کان 15 ذراعا، لا بأس مشروط است، یعنی این پاک میشود به 15 ذراع را رفتن. خب اگر روایات دیگر نبود، فقط این روایت بود، دلالت میکرد برای این که خف و باطن و رج به 15 ذراع رفتن پاک می شود. ما بودیم و خود این روایت، روایات دیگر نبود. خب این مضمون که مفتابه نیست، یه حکم مشروط است. حکم مشروط 2 شی نیست، حکم مشروط است. امام علیه السلام 2 تا حکم نفرموده، یکی را طرح کنیم دیگری را عکس کنیم. یه حکم فرموده که این مشی علی الارض 15 قطوتن یا مثلا ذراعا این مطهر است. خب این را که نمی شود عکس کرد، بدون جهت روایت از کار می افتد. بدون جهت اگر به قرینه سایر روایات این را حمل کردیم بر عادی، بر امر عادی، چون که عادتا اینجور است وقتی که رجل انسان یا فرض کنید خف انسان آلوده شد به 15 بله ذراع یا امثال ذلک راه رفتن، عادتا اون اثر می رود از ریز یا از خف. به این حمله کردیم یا به استحباب حمله کردیم که مستحب است که مش اینقدر بوده باشد. خب فهمه در مقام جمع با بین روایات ملتزم شده ای. و الا اگر این معنا درست نبوده باشد و ما بوده باشیم و خود این روایت، چه محل کلامم فعلا اینه چه خود این روایت دلیل می شود فی نفسها یا نمی شود، این روایت فی نفسها دلیل نمی شود مگر کسی که بگد من ملتزم می شود، ملتزم می شود که مشی علی الارض به این مقدار باشد مطهر است و الا مطهر نیست. مشهور فتوا ندادن ندهند، مشهور فتوا ندادن که خوب ندادن به ما چه این روایت روایت صحیح است. شاید مشهور این را حمله به استحباب کردن. وقتی که ما دیدیم حمله به استحباب جا ندارد، حمله به مقتضای عادی، امر عادی خلاف ظاهر است، امر ظاهری این است که این در مقام تشریع مدخلیت دارد، ملتزم می شوم. خب کسی ملتزم شد یا حمل به استحباب کرد به قرینه سایر روایات و الا اگر اینها نباشد از این روایت 2 تا حکم استفاده نمی شود که یکیش را بگیریم دیگری را ترک کنیم. او نحو ذلک، بلی او نحو ذلک، اونهایی که حمله به استحباب، حمله به امر عادی کردن، امر حمله به امر عادی کردن، گفتن او نحو ذلک قرینه است که خمسه عشر مدخلیتی ندارد. مراد ازالت العین است. ازالت العین نوعاً به 15 بیشتر کمتر به این حاصل می شود که نحو ذلک همینه. این اگر تمام شد توجه به قرینه سایر روایات، که سایر روایات هم متحریت را مطلق فرمودن، این عیب ندارد. و الا اگر فی نفسه بود نمی شد این حرف را بگویی که دو تا حکم است، یکی را می گیریم. این جور نیست. او نحو ذلک یعنی قریب به 15 باشه، زی زاله بشه یا نشه، نیزی اشاره نیست، نه اشاره است نه دلالت خواهد آمد انشاءالله. در اون ازالت العین بحث خواهیم کرد. پس علی هذا الاساس این هم یه روایت باقی ماند از روایات اونی را که وعده داده بودی، که استدلال شده است به این بلی روایات بر این که عرض متحر است باطن الرجل و الخف را. اگر این روایتی که این روایاتی کلام میگویم از اینها غمزه این بشود، ما تا حال اثبات کردیم که در روایات متقدمه مطلقی داریم که اون مطلق دلالت میکند بر متحریت المشی علی الارض باطن الرجل را و باطن الخف و امثال ذلک را. او چه بود؟ عمدهشان صحیحه محمد حلبی بود که دیروز خواندیم و گفتیم معارض هم ندارد و دلالتش و اطلاقش تمام است. و اما در خصوص الرجل غیر از این صحیحه، صحیحه معلم خنیس بود که دلالت می کرد رجل پاک می شود، اینها اشکالی ندارد. اسباقی می ماند که غیر از اون روایه، یعنی تا حال اگر ما چیز دیگری نداشته باشیم فتوا تمام است که الارضا یتحر بالمش باطن الرجل و با اسفل الخف را، این فتوا دلیلش تمام است. باقی می ماند بعض روایاتی که اونها را هم گفتن دلالت می کند بر متحریت. از اون روایات یکی این تعلیلی است که در روایات متعدده وارد شده بود، این الارض یطهر بعضها بعضا، بعضش را پاک می کند. بعض الارض یعنی اون نجاستی که ناشی از بعض الارض است، بعض زمین دیگر که یابس است و پاک است پاک می کند اون نجاست را که ناشی از بعض الارض است. فرقی نمی کند اون نجاستی که ناشی از بعض الارض است در باطن الرجل بوده باشد، یا اون نجاست ناشی از زمین در باطن الخف و نعل بوده باشد. و من هنا حکیم قدس الله نفسه الشریف در مستمسک و دیگران فرمودن که این تعلیل بی اطلاقهی یدل، که بی اطلاقهی یدل چه خف و نعل و غیر زال چند سال نعل، اینها به واسطه مشی علی الارض پاک می شوند. مقتضای اطلاق تعلیل اینه. این روایت سه جهت دارد این تعلیل در این روایات. یه جهت این است که الارض متحرون، یه جهتش این است که چه چیز را متحر است؟ اون متندساتی که زمین او را پاک می کند چه چیزها هستند؟ اون نجاستی که ناشی می شود در اشیا از زمین، که اون متندسات به زمین می شود، زمین متحر، اون متندسات پاک می شود. چه جور زمین پاک می کند که از این تعبیر می شود به کیفیت تطهیر؟ این تعلیل در مقام کیفیت تطهیر نیست. مثل الماء و طهورون چجور گفتیم ناظر به کیفیت تطهیر بالماء نیست، معناش این است که هر زمینی پاک می کند و اما چه جور پاک می کند در مقام بیان او نیست. این را از تطبیق این تعلیل به مورد فهمیدیم که به مشی پاک می کند، چون که از امام علیه السلام فرمود که جایی پام نجس شده است، بعد در مکان نظیف رفتم، امام فرمود ان الارض یطهر بعضها بعضا، از این تطبیق از این مورد حکمی که در مورد ذکر شده بود بعد علتش ذکر شد، معلوم شد که کیفیت تطهیر بالمشی است. بدون جهت خود این تعلیل در مقام کیفیت تطهیر نیست، و اما از ناحیه این که هر زمینی توجه کردید که نجس نبوده باشد مطهر است، چه زمین سنگ باشد، تراب باشد، رمل بوده باشد، توجه کردید اونهایی که خواهیم گفت مطلقات همش را میگیرند. یکی هم متنجسات باطن رجل باشد، باطن خف باشد و باطن نعل باشد، تمسک کردن به اطلاق این تعلیل از حیث متنجسات، که این مطلق اقتضاش این است که خف را هم پاک می کند. این تعلیل ها در مورد چیز بود الا در صحیح محمد بن محمد الحلبی، در اونهای دیگر در رجل بود، در باطن رجل بود، ولیکن مقتضای اطلاق تعلیل این است که خف هم پاک می شود. در این تعلیل، در این اطلاق، سه تا اشکال شده است. اشکال اولی اشکال متینی است و جوابی هم ندارد، و اون این است که ما به این اطلاق تعلیل نمیتونیم اخذ کنیم، برای اینکه اطلاق تعلیل اقتضا میکند صوب انسان هم که متنجس شده است به واسطه مشی علی الارض، اون عرب ها اون صوب هایی که میپوشند، یا کسی که شلوارش خیلی بلند است از روی زمین میکشد رو غاید، این رف این غایتی که شلوار به واسطه او متنجس شده بود ازاله شد به واسطه راه رفتن، باید بگیم این الارض یطهر بعضها بعضا. اون هر چیزی که به واسطه زمین نجس شده است، او به واسطه زمین هم پاک می شود، ولو فرض بفرمایید بند تمانش باشد که طولانی است، آویزان است، بلکه متلبس شده بعد پاک ازاله شده است، باید همینها را ملتزم بشویم، این را هم که کسی نمیتوند ملتزم بشود. پس چون که عنوان اطلاق را نمیتونیم ملتزم بشویم و عنوان مقید هم دست ما نیست، اینقدر میدونیم که اطلاقش مراد نیست، بدون زد این اطلاق از حجیت میفتد. الا ما ذکرنا فی محله، اگر اطلاق را بدانیم از کتاب شارع مراد نیست، ولیکن عنوان مقید دست ما نیست که بگیم قدر متعقن این تقیید خورده بقیه را نمیدانیم، اطلاق مقید هم دست ما نیست، بدون جهت اون اطلاق از حجیت میفتد. این یه اشکال اول در این تعلیل است که این اشکال واردی است، حل ندارد. و من هنا مرحوم حکیم هم در مستمسک این اشکال را قبول می کند، الا ان یشکل، در این اطلاق تعلیل تمسک کردن به این اطلاق، به این که بل علم داریم به عدم ارادت الاطلاق، اطلاق مراد نیست، اون همین اشکال را می گوید، خدا رحمتش کند. اشکال دیگری شده است، یکی از محدث کاشانی است، که اصل این تعلیل بیان حکم شرعی نیست، یه امر عادی را بیان می کند. اون امر عادی این است که انسان وقتی که راه می رود به رجلش یا فرض کنید به صوبش یا به هر چیزی، به کفشش نجاست اصابت کند، توجه کردید وقتی که مشیش را ادامه داد بالاخره او زایل می شود، ازاله خارجی ها، اونی که چسبیده یا آلوده کرده از کفشش را از بین می رود. این الارض یطهر بعضها بعضا، درست توجه کنید، یعنی اونی که بعض زمین حادث کرده است در مثل خف و رجل و صوب، او به واسطه بعض دیگرش زایل می شود، ازاله خارجی ها، تکوینی. مراد اینه، این ربطی اصلا به طهارت شرعیه ندارد که این پاش می شود یا نمی شود، کاری با اینها ندارد. محدث کاشانی هم ملتزم است که اشیا متنجس نمی شوند به واسطه ملاقات با نجس ها. در بحث تنجیس متنجس گفتی که ایشان میگه فقط عین نجس نجس است. هر وقت عین نجس زایل شد و به واسطه فرض کنید چاقوی یا کهنه همین عین نجس را پاک می شود، خود شی پاک نجس نمی شود. رو این مسلک است که ملتزم شده است باطن الرجل و الخوف و امثال زالش نجس نمی شود. این روایت امر عادی را می گوید. وقتی که اینها آلوده شدند به واسطه مشکل الارض و آلودگی می رود. این یه امر عادی است، ربطی به حکم شرعی ندارد. شاهدش هم صحیحه محمد ابن مسلم است. در محمد ابن مسلم صحیحش روایت دومی است در این باب. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن محمد ابن مسلم قال کنت مع ابی جعفر علیه السلام، من با امام باقر علیه السلام بودم. محمد ابن مسلم میگوید اذ مر علیه السلام علی عذرت یابسه فوتع علیها، امام علیه السلام مرور کرد بر عذر یابسه و پا گذاشت رو عذره. فاصابت صوبهو، عذره اصابت کرد به صوبش، همچون که معلوم میشه خیلی اونجا جمع شده بود. فقلت جلت فداش قد وطعت علا عذرت فاصابت صوبک، وطعی پا گذاشتی بر عذره و صوبت اصابت کرد. فقال علی صحیح یابسه، خوش نبود؟ فقلت بلا، خوش بود. گفت فرمود این الارضه یطهر بعض آبعض، زمین بعضش بعضش را پاک میکند. این معناش چیه؟ یعنی اون آلودگی که به صوب آمده، یعنی این عذر تسبیده به صوب، به واسطه این مرور کردن مشت، چون صوب بلنده است اون عذر هم میرود. مراد این معناست، این بیان حکم شرعی نیست. این را که ایشان فرمود، این حرف درستی نیست. چرا؟ بران که این روایت، این تعلیل هم، این صحیحه را نمیگویم ها، در این بله در این روایات همه بیان امر عادی است، حکم شرعی بیان نمی شود. این زور نیست که در صحیحه احول داشت که اف الرجل یت علی موضع الذی لیس بنظیف، ولو موضعی که تر است، متنجس است، هست لیس بنظیف است دیگه، زمین لیس بنظیف است، پا گذاشت، فقط رطوبت آمد. اونجا امام علیه السلام میفرماید اگر برود بعثی نیست، اگر رطوبت به پا چسبیده نجس نشده است، پا رطوبت هر وقت خوش شد تمام میشه، ولو پاش را در هوا نگه دارد، مشی نمیخواهد. خود این روایات شهادت دارد در این روایات که این مال تنجس رجل است و تنجس الخف است. این روایات ناظر هستند به بیان این که این پاک می شود. این اشکال دومی که اشکال کاشانی است وجهی ندارد. می ماند اشکال سومی. اشکال سومی این است که این روایت اصلا نسبت به خف اطلاق ندارد، به خف نمی شود تمسک کرد. چرا؟ چون که این روایت دارد که این الارضه یطهر بعض و بعضا، خود زمین را که پاک نمی کند، زمین متنجس را با بله پاک می کند. کدام متنجس را پاک می کند؟ این روایت فقط مهمل نکره دلالت می کند. می فهمیم که بعض از متنجسات از زمین را پاک می کند. اون بعض کدام بعض است نمی دانیم. قدریم تا یکنش همون باطن رجل است که مورد نص است و مورد تحلیل است و بیشتر از اون استفاده نمی شود. این جوابش عبارت از این است که اولا مورد نص هم باطن رجل است در صحیح محمد و حلبی، هم اطلاقش خف را هم می جیرد، و ثانیا نکره نیست. این الارض یطهر و از الارض بعضا، یعنی اون بعضی که توجه کردید، اون بعضی که نجس کرده از شیرا، چه رجل بوده باشد چه بله خفه بوده باشد، چه شیء دیگر بوده باشد، اون نجاستی که ناشی از بعض زمین است در اشیاء او زایل می شود به واسطه زمین. منتها گفتیم به اطلاقش نمی شود اخذ کرد، چون اطلاقش را نمی شود اخذ کرد بدون زد از اعتبار افتاد، نه اینجه نکره است، مقتضاش اطلاق است. هر چیزی که نجس بشود به بعض زمین، بعض زمین طاهر او را پاک می کند، این اطلاق است، نکره نیست. بدون جهت این تعلیل دردی را دوا نمی کند، می ماند در ما نهنوی یک کلمه ای، ولو این را هم بگم تمام بکنم. صاب و سائل در این باب یه روایتی را ذکر کرده است که صحیحه زراره است و کأن او را هم استدلال کرده است به او به مرتحریت الارضی، مثلا باطن الرجل را. اون روایت دهمی است، در روایت دهمی دارد وقت تقدم فی حدیث زراره عن ابی جعفر علیه السلام در باب نواقض الوضو نقل کرده است. قال جرت سنته فی الغایتی به سلاست احزارین ان یمسح الازان، سنت این است که اون ازان یعنی موضع النجف به سه حجر مسح می شود و یجوز ان یمسح رجلیه ولا یغسلهما، و جایز است رجلینش را هم مسح کند، یعنی با زمین رجلینش اگر مسح شد نجس شد و غسل نکند نشورد. به این لا یجوز ان یمسح رجلیه ولا یغسلهما، نشورد، به این استدلال کرده. این عجیب از ایشان است، این ربطی به چیز است، مسح رجلین در باب ویزوس، یعنی ویزو که میگیرد لااقل محتملش این است، غسل رجلین لازم نیست شامه میگوید، بلکه جایز است بر این که مسح کند. چرا یجوز فرمود یجوز ان یمسح ما؟ این در مقابل فتوی عامه است، فتوی عامه میگویم فقط باید بشورد. امام علیه السلام به جهت این که حرف اونها را بشکند فرمود نه، مسح هم جایز است، چون جای شریفه به مسح هم دلالت دارد. این منافات ندارد که مسح متعین بشود. این یجوز گفتن مثل لا جناح گفتن است در آیه تکثیر، تکثیر بر مسافر واجب است، ولیکن خداوند فرموده است لا جناح، بله من اینیست، چون که در اذهان مردم این است که عادت کرده بودن به تمام این کم خواندن و اشکال می دونستن. امام می فرماید اشکال ندارد، بله در ما نهر فیه مسح کردن این ربطی به باب متحریت الارض ندارد، والحمدلله رب العالمین.